ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در ساعت‌های بعد از ظهر روز پنجشنبه 22 تیر 1402، من بابک غفوری آذر همراه همکارانم به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله هم نگاه تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان تا کنون، اما مطابق تمام مجله ها ابتدا با آخرین خبرها شروع میکنیم با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه پیشنهادی دولت درباره حجاب و عفاف جوابگوی نیازهای جامعه نیست و باید اصلاح شود. به گفته او لایحه پیشنهادی دولت در عمل لایحه جرم‌انگاری بود، ولی مجلس معتقد است عدم رعایت حجاب هم باید جرم‌انگاری شود و هم مسائل فرهنگی و هویتی در این مورد پیگیری شود. آقای قالیباف با اشاره به بررسی و تصویب لایحه حجاب تا 2 ماه آینده گفته است از 32 نهاد مسئول اجرا و کنترل حجاب اجباری می‌بخشید 32 نهاد مسئول اجرا و کنترل حجاب اجباری هستند و 31 نهاد در این باره کمکاری کردند، در حالی که زنان مخالف حجاب اجباری با رعایت نکردن این پوشش با آن مقابله می‌کنند. لایحه پیشنهادی دولت با مخالفت‌های شدیدی از طرف اصولگرایان تندرو روبرو شده و آنها خواستار کنترل شدیدتر و مجازات‌های سنگین‌تر برای زنانی هستند که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. دارالعلوم زاهدان که زیر نظر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اداره می‌شود، گزارش رسانه‌های حکومتی درباره جعل هویت شماری از استادان و طلاب این مدرسه دینی را رد کرد. در اطلاعیه دارالعلوم گفته شده خانواده‌های اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل می‌کنند در ایران اقامت قانونی دارند. در گزارش تسنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته شده است که 132 نفر از اساتید و طلاب دارالعلوم هویت جعلی داشتند، اما دارالعلوم زاهدان تاکید کرده که این افراد برخی از اساتید و طلاب این مدرسه بودند که اکنون از کشور خارج شدند. در یکی از اسناد محرمانه خبرگزاری فارس که سال گذشته هک شده بود، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفته شده که مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود، بلکه او باید بی آبرو شود. در ماه‌های گذشته چندی نفر از مشاوران، محافظان و روحانیون سنی مذهب نزدیک به مولوی عبدالحمید در زاهدان و دیگر شهرهای سنی نشین ایران بازداشت شدند. در پی افزایش کم سابقه دمای هوا و بالا رفتن میزان مصرف آب و برق در شهرهای بزرگ، مقام‌های محلی و وزارت نیرو درباره کمبود آب و برق به شهروندان هشدار دادند. روابط عمومی آبفای استان زنجان اعلام کرده که ذخایر آب این استان در وضعیت قرمز قرار گرفته است. شرکت آب و فاضلاب تهران هم با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف آب که به 3 میلیارد و 700 میلیون لیتر در شبانه روز رسیده، نسبت به پایداری شبکه توزیع آب هشدار داده است. در روزهای گذشته آب شرب مناطقی در تهران، کرج، اهواز و چندین شهر دیگر برای مدتی قطع شد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو هم با اشاره به افزایش دمای هوا که در 11 سال گذشته بی سابقه توصیف شده، اعلام کرده که مصرف روزانه برق از رکود 72000 مگاوات عبور کرده است. از شهروندان خواسته شده برای جلوگیری از قطع آب برق از مصرف بی‌رویه آب شرب و استفاده بیش از حد از کولرهای آبی خودداری کنند. ابراهیم رئیسی در آخرین روز سفر رسمی خود به 3 کشور آفریقایی با رئیس جمهوری زیمبابوه دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور ایران در 2 روز گذشته با رهبران کنیا و اوگاندا دیدار کرده بود. ایران با هیچ یک از این 3 کشور مبادلات تجاری پایدار و گسترده‌ای ندارد و به نوشته خبرگزاری فرانسه، هدف از این سفر کاهش انزوای سیاسی ایران در جهان است. زیمبابوه هم مانند ایران به دلیل فساد گسترده و نقض حقوق بشر تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است. اوگاندا هم یکی از میزبانان ابراهیم رئیسی بود، یکی از کشورهای منزوی در منطقه و جهان و نقض گسترده حقوق بشر در آن بارها با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. در ادامه این بخش خبری از رادیو فردا نگاهی به چند خبر کوتاه. جمهوری اسلامی ایران چند عضو ناتو را به حمایت فعالانه از اعتراض‌های سراسری سال گذشته متهم کرد. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران تعداد افغان‌های مقیم ایران را بیش از 5 میلیون نفر اعلام کرد. فعالان محیط زیست پروازهای دو فرودگاه بزرگ آلمان را برای چند ساعت متوقف کردند و حکم اعدام دو متهم به قتل یک مأمور نیروی انتظامی در فولاد شهر اصفهان اجرا شد.
خبرها را از محمد زرقامی شنیدید و موضوعات این مجله. جمهوری آذربایجان همچنان مرکز تنش میان اسرائیل و جمهوری اسلامی. وزیر دفاع اسرائیل حکومت ایران را به تلاش برای حمله به سفارت این کشور در باکو متهم کرد. ادامه سفر آفریقایی رئیس جمهور ایران. ابراهیم رئیسی وارد زیمبابوه شد. آیا این سفر میتواند تلاش مقامهای ایران برای پیدا کردن شرکای اقتصادی جدید را محقق کند؟ اقدام روسیه در وتوی قطعنامه تمدید ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق شمال غربی سوریه، انتقاد اتحادیه اروپا. و تدابیر امنیتی در فرانسه در آستانه برگزاری جشن ملی روز باستیل. تشکیلات امنیتی جمهوری آذربایجان در روز دوشنبه از بازداشت یک شهروند افغانستان به ظن برنامه ریزی برای حمله به سفارت اسرائیل در باکو خبر داد و اعلام کرد که این شخص از ایران وارد جمهوری آذربایجان شده بود. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به این خبر جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این طرح متهم کرد. این اتهام در حالی مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی همین هفته پیش در باکو بود و با مقام های جمهوری آذربایجان از جمله رئیس جمهوری این کشور صحبت کرد. درباره همزمانی این تحولات نظر حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین الملل را پرسیدم.
بعد از پایان جنگ 44 روزه قره‌باغ در سال 2020 یک واقعیت جدید ژئوپلیتیکی تو منطقه قفقاز جنوبی شکل گرفت و این منطقه قفقاز جنوبی در اون موازنه قوا به نفع جمهوری آذربایجان، ترکیه و اسرائیل در واقع تغییر پیدا کرد. مسئله این استش که جمهوری اسلامی بعد از گذشت 3 سال هنوز نمیخواد و نتونسته که این واقعیت جدید ژئوپلیتیکی تو منطقه قفقاز جنوبی رو بپذیره و نکته بسیار مهمی هم که وجود داره اینه که حتی اگر جمهوری اسلامی بخواد روابطش رو واقع بهبود ببخشه با جمهوری آذربایجان، از نگاه خودش یک بازیگر سومی هم اینجا وجود داره به نام اسرائیل و ما در طول دست کم 3 سال گذشته شاهد تعمیق روابط نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بین باکو و تل‌آویو بودیم و این روابط، تعمیق روابط، روابط رو در واقع تبدیل کرده به روابط مستحکم راهبردی. به خاطر همین به نظر میرسه که اگرچه داره تلاشهایی میشه که حالا از طرف تهران و شاید از طرف باکو برای بهبود مناسبات، اما به نظر من اون نقاط اختلاف و سطح تنش اونقدر زیاد هستش که نمیشه خیلی خوشبین بود به نسبت به اینکه بخواد این تنش ها به این زودی ها کاهش پیدا بکنه.
در سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به جمهوری آذربایجان شاهد دیدارهای او با رئیس جمهوری آذربایجان بودیم و به نقل از او و مقام های جمهوری آذربایجان اظهاراتی مبنی بر بهبود روابط منتشر میشد و الان انتشار این خبر و اظهارات مقام های اسرائیلی به نظر میرسه خیلی میتونه همزمانیش محل تحلیل باشه از اینکه چگونه به فاصله کوتاهی در همان زمان سفر این موضوع داره منتشر میشه. آیا میشه این تحلیل رو داشت که اصولا اسرائیل شاید خیلی به دنبال این نباشه که روابط جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان بهبود پیدا کنه؟
ممکنه که اینجوری هم بخواد تعبیر بشه، ولی به نظر من اسرائیل بیشتر به دنبال گسترش نفوذ خودش توی منطقه قفقاز جنوبی هست. ببینید، با توجه به اینکه اون مسئله بحران اتمی جمهوری اسلامی مطرح هستش، اسرائیل در واقع سعی میکنه که اون تهدید جمهوری اسلامی رو باش مقابله بکنه و حتی امکان مهارش بکنه. در جبهه شمال این مسئله که جمهوری اسلامی رو بشه تو تنگنای ژئوپلیتیکی قرار داد از طریق اون تعمیق روابط با جمهوری آذربایجان میسر است برای اسرائیل، یعنی در جبهه شمال یک نوع تنگنای ژئوپلیتیکی برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه، و در جبهه جنوب از طریق توافقات ابراهیم یعنی عادی‌سازی روابط که برخی کشورهای عربی با اسرائیل، و در سوریه هم در واقع اسرائیل سعی میکنه که با هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی چنین تنگنای ژئوپلیتیکی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. و به نظر من مسئله اصلی بین تهران و باکو این هستش که به هر حال اون جنگ قره‌باغ هنوز خیلی از موارد اختلاف حل نشده، یعنی فقط و فقط فاکتور اسرائیل اینجا مد نظر نیستش، چون برای جمهوری اسلامی کریدور زنگزور که ربطی هم به مسئله اسرائیل نداره، این در این جدال با جمهوری آذربایجان به عنوان یک مسئله مطرح است که هنوز حل نشده و به نظرم نمیرسه که به این زودی ها حل بشه. بنابراین اگر از فاکتور اسرائیل هم از ما صرف نظر بکنیم، باز همین تنش ها بین جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان باقی هست، مضافه برای اینکه اساسا جمهوری اسلامی سعی میکنه که در راستای اون دکترین جنگ در منطقه خاکستری خودش اجازه نده که کشورهای همسایه بتونن به نوعی اون استقلال راهبردی داشته باشن، و به خاطر همین سعی میکنه که اون مناطق رو در کشورهای همسایه بی ثبات بکنه، یک وضعیت نه جنگ نه صلحی را ایجاد بکنه، و این موضوع رو از طریق اقداماتی که جمهوری اسلامی بعضن هم اقدامات تروریستی هستش در خاک جمهوری آذربایجان انجام میده.
و همین جنگ به نوعی اطلاعاتی جمهوری اسلامی و اسرائیل در جمهوری آذربایجان چگونه اینقدر عمیق شد؟
فکر میکنم که این مسئله رو نباید در واقع خیلی ساده بهش نگاه کرد که فقط و فقط جنگ قره‌باغ باعث شده که این روابط بین باکو و تل‌آویو خیلی گسترش پیدا بکنه. آقای الهام علیف سال 2009 گفته بود روابط اسرائیل با جمهوری آذربایجان اون چیزی که شما ازش میبینید نوک کوه یخ هستش، و درست هم میگفت، چون جنگ 4 روزه قره‌باغ در سال 2020 عملا نشون دادش که چقدر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل روابطی مستحکم هست، ولی بعد از جنگ قره‌باغ این روابط به شدت راهبردی شده، به طوری که الان 60% تسلیحات و تجهیزات نظامی آذربایجان از طرف اسرائیل تامین میشه، 40% واردات نفتی اسرائیل هم از آذربایجان تامین میشه. جمهوری آذربایجان از کارت رابطه خوبش با اسرائیل بهره میبره برای اینکه موقعیت خودش رو تو روابط با اروپا و آمریکا ارتقا ببخشه، و اسرائیل هم از موقعیت ژئو استراتژیک خوب جمهوری آذربایجان استفاده میکنه برای گسترش همکاری نظامی، اطلاعاتی، جمع‌آوری اطلاعات، و به طور کلی بتونه که جمهوری اسلامی رو تو کریدور شمال ازش در واقع تنگنا قرار بده. بخاطر همین من فکر میکنم که واقعا روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل راهبردی است و به امکان نداره، من فکر نمیکنم امکان نداره اونجوری که جمهوری اسلامی تصور میکنه بخواد در واقع شرایطی رو به وجود بیاره که جمهوری آذربایجان این روابطش با اسرائیل رو بخواد ازش چشم‌پوشی بکنه. ما وزیر دفاع اسرائیل هم داریم که در روزهای آینده فکر کنم امروز هستش سفر خواهد کرد به جمهوری آذربایجان، و این یک بعد دیگری هم توی رابطه راهبردی و استراتژیک باکو و تل‌آویو ایجاد میکنه.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در ادامه سفرش به سه کشور اروپایی پس از دیدار از کنیا و اوگاندا وارد زیمبابوه شد. او در آغاز این سفر از حجم پایین تجارت با کشورهای آفریقایی انتقاد کرده بود. درباره نگاه اقتصادی مسئولان جمهوری اسلامی به این سفر ابراهیم رئیسی با حسن منصور، کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا، گفتگو کردم.
ببینید، هر گونه ارتباطی که جمهوری اسلامی با هر کشوری دیگری در جهان بتونه بر مبنای مسائل ملی دایر بکنه قطعا قدم مثبتی و باید استقبال کرد، ولی هدفهایی که اعلام شده از این سفر هدفهای کاملا غیر واقع بینانه و نادرسته. برای اینکه ببینید، این سفر سه کشور از کشورهای تغییر اروپا، آمریکا، آفریقا رو در بر میگیره. در شرق آفریقا هر کدوم مسائل بسیار بنیادی خودشون دارن، تولید ملیشون در بالاترین اونها مثلا در کنیا رقم بسیار بسیار ناچیزیه، حتی در مقایسه با تولید ملی ایران، بدهی خارجی اینها تقریبا 2/3 تولید ملیشون بدهی است. اینا در تله بدهی چین گرفتارند. اون وقت سخنانی از این مایه که در ایجاد شرکت‌های دانش بنیان از نرتا با این همکاری خواهیم کرد، اینا در واقع برای سرگرم کردن مردم چنین چیزی امکان نداره. ما آفریقا رو میشناسیم. ما ده سال که من با آفریقا مخشورم، دانشجویان اونجا رو تربیت کردم. آفریقا مسائل بسیار بنیادی داره، باید باشون بر ارتباط داشت، باید از همکاری استفاده کرد. ولی هدفهایی که اعلام شده در واقع هدفهایی نیست که جمهوری اسلامی در نظر داره. هدف جمهوری اسلامی این است که در جنبر که اعداد این کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل زیاده، 54 عضو دارن، درنچ 54 رأی دارن. خرید رأی کشورهای فقیر با هزینه کردن چند صد هزار دلار امکان پذیره. درنچ جمهوری اسلامی در صدد این است که رأی اینها رو در محافل بین المللی بخره و در اونجا به سود خودش در جهت سیاست های نادرست بین المللی خودش بتوند نظرن استفاده بکنه. و برخی از این عرض کنم تصوراتی که اعلام کردم، مثلا کنیا تکیهش به ایالات متحده از نظر اقتصادی بسیار زیاده. این که اینها بیان همسو بشن با جمهوری اسلامی عملا ناممکن و غیر واقعی بینانه است. به این ترتیب مجموعه کاراشون و هدفهای اعلام شده رو نگاه میکنیم، برای یارگیری سیاسی است و از نظر اقتصادی قطعاً چیزی که قابل توجه باشه، حتی اگر سفر موفق باشه آید ایران نخواهد شد.
و آقای منصور، وقتی صحبت از بالا بردن سهم تجارت میشه، آقای رئیسی پیش از سفر گفته بود سهم ایران از تجارت با بازار 1200 میلیارد دلاری آفریقا تنها 1 میلیارد و 200 میلیون دلار هست. وقتی صحبت از بالا رفتن این سهم تجارت میشه، الزاماتش چگونه است؟ آیا صرفا یک نوع نشان دادن اشتیاق میتونه این رو در واقع حل بکنه و قدم اول باشه؟
بله بله، قطعا. ببینید حجم تولید ملی کل قاره آفریقا برای 54 کشور زیر 3 تریلیون دلاری از مجموع حدود 85-90 تریلیون دلاری جهان. در نتیجه رقم بسیار، یعنی 1/3 تولید ملی جهان در کل آفریقا قرار داره. تجارت این کشورها، شما کافیست واردات صادرات این کشورها تحمل بفرمایید، بزرگترین این کشورها کنیا باشه، حدود 22 میلیارد دلار صادرات واردات داره که از اینجا حدود 6 میلیارد دلار صادراتشه، 16 میلیارد دلار وارداتشه. در اینجا کسری حساب‌های خارجش حدود 10 میلیارد دلاره. یعنی کشوری که عملاً کشوری فقیر و برای پرداختن پول نداره. مواد خام در آفریقا، مواد خام و منابع وجود داره، ولی زیرساختای لازم برای اون پدید نیومده. و اونی که کشورهای غربی و امروز چین و اندک روسیه از اونجا برداشت میکنن، اون اندازه استحصال میشه. سیستم، یعنی اون شبکه اشتغالشون، هنوز در بسیاری کشورها بازمانده اون شبکه استعماری سابقه. یعنی اینا بدل شدن به زائده دنیای غرب در انتخاب اینکه چه نوع محصولاتی رو تولید میکنن، در واقع محصول رو تولید میکنن که مورد نیاز بازارهای بیشه غرب و نه آن چیزی که مورد نیاز یک اقتصاد متوازن در داخلشونه. اون تا این کشور از دو بیماری بسیار بسیار جدی رنج میبره، یکی استبداد بسیار شدید و دوم فساد بسیار شدید در نظام های حکمرانی شونه. به این ترتیب از این نقطه نظر با جمهوری اسلامی نزدیکی داره و جمهوری اسلامی هر هدفی دیگه که اعلام میکنه، اینها در واقع برای خوشبین کردن مردمه.
صحبت های حسن منصور رو میشنیدید درباره مسائل اقتصادی سفر ابراهیم رئیسی به کشورهای اروپایی. اقدام روسیه در وتوی قطعنامه تمدید ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق شمال غربی سوریه که خارج از کنترل دولت قرار دارند، زندگی بیش از 4 میلیون نفر را که برای ادامه زندگی به این کمک‌ها نیاز دارند تحت تأثیر قرار خواهد داد. وتوی قطعنامه اعتراض ساکنان این مناطق و همچنین انتقاد اتحادیه اروپا را در پی داشته. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید 9 ماهه ورود کمک‌های بشردوستانه به شمال سوریه توسط روسیه انتقادهای طرف‌های مختلفی را در پی داشت. با وتوی روسیه، راه رساندن کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها ساکن منطقه شمال غرب سوریه که خارج از کنترل دولت هستند، دست کم به طور موقت بسته شد. تحولی که نگرانی و اعتراض ساکنان این منطقه را در پی داشت. جزی حمید از پناهجویان ساکن شمال غرب سوریه میگوید:
یعنی شو بدنا نسوي تحاربون على
سر یه لقمه غذا هم با ما میجنگین. ماهی یه کارتون غذای کوچیک هر خانواده میرسید. الان چی کار باید بکنیم؟ 3 تا دختر و 2 تا پسر دارم. با این کمک‌ها فقط زنده میمونیم. سر چی دارید با ما میجنگین؟
یعنی بكم تحاربون على لقمتنا.
اتحادیه اروپا نیز از وتوی قطعنامه تمدید ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال سوریه انتقاد کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است با وتوی روسیه تنها راه کمک رسانی که بیش از 4 میلیون نفر از ساکنان شمال غرب سوریه برای ادامه زندگی به آن تکیه می کنند بسته شد. مردمی که دست کم 3 میلیون نفر از آنها از آوارگان جنگ هستند. این بیانیه از روسیه خواسته مسئله کمک های بشر دوستانه را سیاسی نکند و باعث تشدید رنج های میلیون ها شهروند سوریه ای نشود. خواسته ای که برخی آوارگان هم مطرح می کنند، از جمله قیس از شعار از پناهجویان بی خانمان ساکن شمال غرب سوریه.
والله المساعدات ضروريه لليوم، الشغل اعمال ما في شغل.
کمک ها همچنان ضروری هستند. کار نیست. 90% مردم ساکن شمال سوریه به کمک ها نیاز دارند. روسیه علاوه بر این که ما را آواره و به اسد دیکتاتور در بمباران شهرامون کمک کرد، سر لقمه ای که میخوریم هم داره با ما جنگ سیاسی میکنه و کمک های بشردوستانه را تبدیل به مسئله سیاسی کرده.
پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از چند هفته پیش در پی دستیابی به توافقی بودند که ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال غرب سوریه را تضمین کند. کمک‌هایی که از ترکیه و از راه گذرگاه مرزی باب‌الهوا وارد شمال غرب سوریه می‌شود. سازمان ملل، سازمان‌های امدادرسان و اکثر اعضای شورای امنیت پس از زمین لرزه مرگبار ماه فوریه گذشته در جنوب ترکیه و شمال سوریه خواستار تمدید 1 ساله ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال غرب سوریه شده بودند. سوئیس و برزیل که مسئولان این پرونده هستند پیشنهاد دادند به عنوان راه حل میانه ارسال کمک‌ها به مدت 9 ماه تمدید شود. اما سه‌شنبه روسیه که متحد نظام دمشق است مانع صدور قطعنامه تمدید ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال غرب سوریه شد. چین نیز به این قطعنامه رأی ممتنع داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آستانه برگزاری جشن ملی موسوم به روز باستیل در فرانسه، دولت این کشور از افزایش تدابیر امنیتی برای جلوگیری از آنچه شورش و خشونت‌های احتمالی خوانده خبر داد. فرانسه در نیمه نخست تیر ماه امسال روزها و شب‌های نارام و پرخسارتی را از سر گذراند. شهاب عموپور از پاریس گزارش می‌دهد.
دولت فرانسه از بیم طغیان دوباره معترضان همزمان با برگزاری جشن ملی باستیل در روز جمعه یک سازوکار امنیتی ویژه را در سراسر کشور برقرار می کند. به گفته جرالد درمنین وزیر کشور فرانسه، در مجموع 130 هزار نیروی پلیس و ژاندارم طی امروز و فردا در کشور مستقر می شوند. از بین این شمار 45 هزار نیروی ویژه در هر شب وظیفه مبارزه با خشونت‌های احتمالی را بر عهده دارند. همچنین یگان‌های ویژه، هلیکوپترها و پهپادهای شناسایی در این 2 روز به کار گرفته می‌شوند و دولت اجازه استقرار خودروهای زرهی را نیز صادر کرده است تا شرایط امنیتی فرانسه باز هم شبیه به روزها و شب‌هایی بشود که طی ناآرامی‌های اخیر تجربه شد. فرانسه از 6 تیر ماه امسال در پی کشته شدن نائل، یک نوجوان 17 ساله الجزایر تبار به دست پلیس راهنمایی و رانندگی، شاهد اعتراضاتی کم سابقه بود که 8 شب متوالی به درازا کشید. در کنار ناخشنودی از چگونگی برخورد پلیس فرانسه با خارجی تبارها که پیشتر نیز در مواردی به مرگ و آسیب انجامیده بود، ناخرسندی بخشی از جامعه از عملکرد کلی دولت امانوئل مکرون و بی‌اعتنایی او به انتقاداتی از جمله اعتراضات مرتبط با افزایش سن بازنشستگی از عواملی است که به ناآرامی‌ها و خشونت‌های اخیر دامن زده است. در جریان اعتراضات اخیر خسارت‌های بسیار به کشور وارد شد. از جمله 801 ساختمان دولتی آسیب دید، شماری از مغازه‌ها غارت شد و در حدود 800 پلیس زخمی شدند. شرکت‌های بیمه در نخستین گام میزان مجموع خسارات وارد شده را دست کم 650 میلیون یورو برآورد کردند. از جمله ابزاری که معترضان در ناآرامی‌های اخیر برای حمله به نیروهای پلیس و آتش زدن ساختمان‌ها از آن استفاده می‌کردند، فشفشه، ترقه و وسایل آتش‌گیرنده از این دست است. این در حالی است که فشفشه و ترقه هر ساله در جشن روز باستیل به طور انبوه هم توسط نیروهای شهری و دولتی و هم توسط مردم استفاده می شود. الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه به هدف پیشگیری از هفته پیش دستور داد که فروش ترقه، فشفشه و از این دست وسایل به مردم ممنوع بشود. این ممنوعیت تا روز شنبه آتی ادامه دارد. در همین راستا یک منبع امنیتی با اشاره به اینکه از ششم تیر ماه تا کنون دست کم 150 هزار ابزار آتشبازی در کشور کشف و ضبط شده است، آن را یک گواه می‌داند که معترضان در مناطق مختلف در حال ذخیره سازی این وسایل برای استفاده در جشن 14 ژوئیه هستند. به گفته این منبع برای برگزاری جشن ملی روز باستیل در استان ایل‌دوفرانس و مرکزش پاریس هشدارهای امنیتی ویژه صادر شده. همچنین شمال فرانسه و لیون و هومه در جنوب شرقی کشور نیز در شرایطی مشابه قرار دارد. از سوی دیگر تراموا و اتوبوس ها تا امشب و فردا شب در سراسر کشور بعد از ساعت 22 از چرخه سرویس دهی خارج می شوند. این محدودیت در پاریس از ساعت 21 اعمال می شود. فرانسه در حالی برای برگزاری یک جشن ملی شرایط فوق‌العاده امنیتی را برقرار کرده که در جشن سال پیشین بی آنکه اعتراضاتی از پیش انجام شده باشد خسارت های بسیار به بار آمد. در جشن 14 ژوئیه سال 2022 در پی رویدادهای در سراسر کشور 749 خودرو در آتش سوخت، 55 نیروی پلیس مجروح و 807 نفر بازداشت شدند. رئیس جمهوری فرانسه سه ماه پیش و در پی اعتراضات مربوط به قوانین بازنشستگی اعلام کرده بود که در 14 ژوئیه در مورد بازخورد عملکرد 100 روزه دولت در این راستا سخنرانی می کند. اما کاخ ریاست جمهوری دیروز اعلام کرد که این سخنرانی انجام نمی شود. امانوئل مکرون در مراسم امسال یک مهمان ویژه نیز دارد. او نخست وزیر کشور هند را برای سالگرد جشن فتح زندان باستیل فرانسه به این کشور دعوت کرده است. در 14 ژوئیه 1789 میلادی انقلابیون به زندان مخوف باستیل پاریس حمله و آن را فتح کردند. این پیروزی مقدمه‌ای بود برای پیروزی انقلاب که سبب تغییر در شکل حکومت از پادشاهی به جمهوری شد.
امروز در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران مراسم خاکسپاری احمدرضا احمدی، شاعر شناخته شده، برگزار شد. ماهور احمدی، تنها فرزند آقای احمدی، امروز در مراسم خاکسپاری پدرش بدون حجاب اجباری شرکت کرد و سخنرانی کرد. میتونیم بخش هایی از صحبت های خانم ماهور احمدی رو در این مراسم بشنویم.
پدر من یک ایرانی واقعی بود. هیچ وقت نامش به هیچ سیاستی آلوده نشد، کنار هیچ قدرتی نایستاد و خیلی وقت ما زندگی سختی داشتیم به لحاظ مالی، ولی که من افتخار میکنم که پدرم با عزت زندگی کرد و روی عقیده خودش موند، با هیچ بادی به هیچ سمتی نرفت. هم در اون دوران هم در این دوران شخصیت مستقل خودشو داشت. همه میگن احمدرضا احمدی شاعر سیاسی نیست، به خاطر اینکه نون سیاستو نمیخورد، ولی اون یکی از سیاسی ترین شاعران این مملکت بود و یکی از عاشق ترین شاعران ایران. عاشق این وطن بود و بارها برای پدر من موقعیت‌های بسیار خوبی پیش اومد که بخواد مهاجرت کنه و همیشه گفت من عاشق ایرانم و میخوام اینجا در این خاک بمیرم و در قلب ایران خاک بشم.
بر اساس گزارش‌ها خانم احمدی به رغم ممانعت مسئولان کانون پرورش فکری کودکان از سخنرانی در این مراسم بر سخنرانی بدون حجاب پافشاری کرده است. خبرگزاری‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خودشون به بدون حجاب بودن ماهور احمدی اشاره‌ای نکردند. در این مراسم چهره‌های دیگری از جمله آیدین آقداشلو و مسعود کیمیایی هم صحبت کردند و همینطور فرامرز غریبیان، بهمن فرمان‌آرا، احترام برومند از دیگر حاضران در این مراسم بودند. احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس ایرانی، روز سه‌شنبه در 83 سالگی درگذشته بود. او در سالهای اخیر بیمار بود و بارها برای درمان در بیمارستان بستری شده بود. از اینکه همراه این مجله بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان با رادیو فردا بمانید.